ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عجمند، امروز سه‌شنبه 24 اسفند 1400 خورشیدی برابر 15 مارس 2022 میلادی است. در این فرخنده روز جشن چهارشنبه سوری، 5 روز مانده تا نوروز، همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرشته قاضی:
رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوانی، سه عضو اتحادیه اروپا برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کرده و به سوی کیف حرکت کردند. همزمان با سفر این مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی 15 طبقه در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. 20 روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای ارتش آن کشور هنوز موفق نشدند شهرهای بزرگ اوکراین از جمله کیف پایتخت را تصرف کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پیشرفت نیروهای روسیه کند است و آنها توانستند تا 15 کیلومتری مرکز کیف برسند. عدم هماهنگی بین گردان‌های مختلف ارتش روسیه، مقاومت ارتش و مردم اوکراین و روحیه ضعیف سربازان روس از جمله دلایل عدم موفقیت روسیه در تصرف کیف عنوان شده است. اما همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، برای گفتگو با همتای روس خود وارد مسکو شد. آقای امیر عبداللهیان گفت در کنار پیگیری نتایج سفر ابراهیم رئیسی و همچنین جنگ در اوکراین، درباره مذاکرات برجام هم با همتای روس خود گفتگو خواهد کرد.
امیدوار هستم که در گفتگوهای امروز همچنان بتوانیم در مسیری که روسیه از رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و قوی در کنار جمهوری اسلامی ایران در وین قرار بگیره، انشاءالله به این نتیجه و به این جنبندی روشن نائل بیاد. متشکرم.
مذاکرات احیای برجام جمعه گذشته متوقف شد و هیئت‌های نمایندگی به کشورهای خود بازگشتند. این مذاکرات به دنبال درخواست روسیه از آمریکا و اروپا برای دادن تضمین در مورد مستثنا شدن روابط تجاری نظامی مسکو و تهران از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه متوقف شد. آمریکا و اروپا با این درخواست روسیه مخالفت کرده و می‌گویند مذاکرات وین با تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو مرتبط نیست. اما در ایران، وکیل مدافع نازنین زاغری از احتمال آزادی موکلش در آینده نزدیک خبر داده است. روز سه‌شنبه حجت کرمانی به خبرگزاری رویترز گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی برسد. در ساعات گذشته برخی منابع خبری داخل ایران از احتمال پرداخت بدهی ایران از سوی بریتانیا خبر داده و میگویند که احتمالاً این موضوع به آزادی نازنین زاغری و همچنین آنوشه آشوری منجر خواهد شد. تولیپ صدیق از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم از بازگردانده شدن پاسپورت بریتانیایی خانم زاغری خبر داده و افزوده که یک هیئت مذاکره کننده بریتانیایی هم اکنون در تهران به سر می‌برد. نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، علی‌رغم پایان دوره محکومیت 5 ساله‌اش، بار دیگر در پرونده دیگر به تحمل 1 سال حبس محکوم شده. او هم اکنون به صورت مشروط در بیرون از زندان است. خانم زاغری، همسرش و بنیاد تامسون رویترز همه اتهام‌ها علیه او را رد کرده و دستگیری و حبس او را گروگانگیری برای دریافت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران خواندند. این مبلغ را حکومت پهلوی در ایران برای خرید تانک و تجهیزات نظامی به بریتانیا پرداخت کرد، اما با وقوع انقلاب 57 این تجهیزات به ایران داده نشد. همچنان با ما باشید و شنونده برنامه مجله نیمروزی.
اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری: حومه کیف و شهرهای دیگر اوکراین تحت حملات قوای روسیه همزمان با برنامه طرفین برای گفتگوهای بیشتر. تأکید کاخ کرملین بر در نظر گرفتن منافع روسیه در توافق هسته‌ای. حمله سایبری گسترده به شبکه سایت‌های دولتی اسرائیل به گفته رسانه‌های آن کشور.
این از حملات بیشتر توسط خلافکاران سایبری انجام میشه. خب خیلی ابزارهای مختلف هست که اینا اجاره میدن به شما و شما میتونید با پول خیلی کمی حملات مختلف برای این وبسایت مختلف انجام بدید. نوع دیدار.
این گزارش‌ها و بیشتر در برنامه خبری رادیو فردا. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز به حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به مسکو سفر کرده اظهار داشته که توافق بر سر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دست انجام است. همزمان از آن سو گزارش‌ها حاکی است که کاخ کرملین بر در نظر گرفتن منافع روسیه در مذاکرات توافق هسته‌ای موسوم به برجام تأکید کرده. آیا این وضعیت که همچنان گفته می شود که کاخ کرملین، دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین تأکید داشته بر اینکه باید منافع روسیه، منافع مسکو در مذاکرات احیای برجام همچنان در نظر گرفته بشه، همان بازتاب صحبت‌هایی است که پیشتر هم گزارش شده بود و سرگی لاوروف امروز آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش دادند در ملاقاتش با حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته که توافق بر سر احیای معامله هسته‌ای در حال اتمام است. خب این دو صحبت یک جوری با هم متناقض است. دامون گلریز استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه رو در هلند روی خط داریم. آقای گلریز، از سوی وزیر خارجه روسیه گفته که احیای توافق هسته‌ای در دست انجامه و همچنین که مذاکرات ادامه خواهد یافت، همون باستاب صحبت‌هایی که دیروزم مقامات جمهوری اسلامی جست و گریخته عنوان کرده بودند، و از آن سو گزارش‌های دیگر حاکی که کاخ کرملین همچنان تأکید داره که باید منافع روسیه در توافق هسته‌ای در نظر گرفته بشه. چه تحلیلی دارین در مورد وضعیت جاری مذاکرات وین؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، همونجور که هم شما هم در گزارش مطرح کردید، صحبت‌های آقای لاوروف، صحبت‌های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب به دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای اینکه بتونن روس‌ها رو متقاعد بکنن. من یک ساعت پیش گزارش رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است. صحبت آقای لاوروف بود که در اون تاکید کرده بود به اینکه ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم، در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده که میتونید هنوز کمتر از 1% کل روابط تجاری روسیه با ایران هست، حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت و از این جهت ضربه بزنه به انزوا، به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر.
در تحولی دیگر آقای گوریز، در آمریکا ده ها سناتور جمهوری خواه که مخالف توافق هسته‌ای هستند نامه‌ای نوشتند. حالا اگرم بخوایم فرض کنیم که توافق هسته‌ای به نوعی حاصل بشه، احیایش، با توجه به این مخالفت‌های جمهوری خواهان چه آتیه‌ای میشه برای همچین توافقنامه‌ای رو در نظر داشت؟ شکننده خواهد بود؟
ببینید، بله، معنای سیاسی و حداقل رسانه‌ای این نامه 49 سناتور که خب مهمه، یعنی نشون میده که شکننده هست. همونجور که عرض کردم خدمتتون، این توافق کوتاه مدت، اینو جمهوری اسلامی هم متوجه هست و اینو در امریکا هم متوجه هستن، اونم به خاطر ضعف آقای بایدن هست، محبوبیت، کاهش محبوبیت ایشون، ولی تعیین کننده نخواهد بود. یعنی میدونید این به خاطر معادلات سیاسی در واشنگتن مهمه، ولی تعیین کننده نخواهد بود. برای اینه که احیای برجام با امضای رئیس جمهور تایید شد، رد شد توسط ترامپ و الان هم با یک امضا با حکم ریاست جمهوری میتونه، اجرایی ریاست جمهوری میتونه احیا بشه و کنگره هم خیلی و سنا هم خیلی کاری نمیتونه انجام بده. حتی اگر فرض بکنید اکثریت رو داشته باشند، خیلی کاری انجام نمیتونه بده. بیشتر این خوراک سیاسی در امریکاست و بحث اصلی الان بحث داخل امریکا نیستش، با اینکه خب میگم برای انتخابات میاندوره‌ای در چند ماه آینده مهمه. بحث اصلی برمیگرده به همین موضوع اول، مسئله روسیه و مسئله واکنشی که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد. اگه اجازه بدید من یه جمله بگم. ببینید آقای عبداللهیان در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه، و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه، یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه به مغازه غرب در خصوص تحریم ها و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باتلاق پوتین نیفته، ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامون گوریز، استاد دانشکده علمی کاربردی لاهه در هلند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
همانگونه که در اخبار شنیدید، نیروهای روسیه حملات شبانه به حومه کیف را تشدید کرده و اقدامات جهت تصرف شهر مهم بندری ماریوپول در جنوب را تجدید کردند، در حالی که مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر با هدف دستیابی به آتش‌بس آماده می شوند. یک راست میریم کیف که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا است. آنا، وضعیت پایتخت و شهرهای دیگر اوکراین چگونه است؟
ببینید، امروز روز دوم روز بیستم جنگ روسیه علیه اوکراین و به نظر میرسه تاکتیک های نظامی روسیه تغییر کرده. اگر پیشتر نیروهای نظامی روس تلاش میکردند که سریع و در 8-9 مسیر همزمان با دور زدن بسیاری از شهرها پیش روی کنند، اکنون عملا بر 3 مسیر اصلی متمرکزند، تلاش میکنن شهرهای کلیدی رو تحت محاصره در بیارن. به نظر میرسه هدف اول روسیه حرکت مستمر از جنوب و شمال برای محاصره گروه اصلی ارتش اوکراین در دونباس است و چنانچه موفق بشند ارتش اوکراین میتونه 1/4 یا حتی 1/3 کل نیروهای خود را از دست بده. از 2 روز پیش بمباران شدید مواضع ارتش اوکراین در این منطقه شروع شد. مسیر دوم تلاش برای محاصره کیف و مسیر سوم حرکت اکثر مناطق جنوب اوکراین تحت تصرف روسیه در اومده. مسیر سومشون تلاش برای محاصره اودسا. از سوی دیگر ارتش اوکراین به دلیل تضعیف سیستم پدافند هوایی و از دست دادن اکثر نیروهای هواییش نمیتونه روی کرده خود را تغییر بده، تلاش میکنه در نقاط بیشتر نیروهای روس را درگیر کنه تا مانع پیشروی سریع نیروهای روس بشه، به گونه ای که شرایط به نوعی باطلاق ایجاد کنه نیروهای روس در آن گرفتار بشند. عملا در چند روز گذشته وضعیت میدانی چندان تغییر نکرده. درگیری ها در شمال و شرق کیف ادامه داره. روسیه نیروهای خود را در جنوب غرب کیف تجمع کرده اما تکنون نتونسته این شهرهای مثل پاستی و سیلکیف را اشغال کنه. با تصرف این دو شهر ارتش روسیه این اجازه داره که ارتباطات کیف با مناطق غربی اوکراین را قطع کنه، ولی نتونسته فعلا این کار را بکنه. در شمال غرب کیف هم کاستامیل، بوچه، ایرپینین، شهرها دیگه فکر میکنم اسمیشون آشنا شده برای همه، درگیری های شدید همچنان در جریانه و هرچند این شهرها دیگه کاملا ویران شده، صرفا به عنوان خاک و مسیرهای راهبردی اهمیت دارن. نیروهای روس همچنین از شمال به جنوب در حرکتند تا به جاده اصلی کیف به خارکیف برسند و همزمان نیروهای روس به ویژه در سوم و چرنیهیف تلفات شدیدی داشتند و نتونستند در اونجا بر ارتش اوکراین غلبه کنند. الان مسیر اصلی حرکت نیروهای روس به سوی کیف از طریق چرنوبیل، منطقه‌ای که ارتش اوکراین هم نمیتونه اونجا آنها را بمبارون کنه یا حتی با اونا درگیر بشه، چرا که وضعیت در نیروگاه اتمی چرنوبیل هم اکنون خیلی هم نگران کننده است. سیستم برق رسانی نیروگاه دائم با مشکل روبرو میشه و با برق اضطراری سیستم سردکن درست عمل نمی کنند. این پرسنلی که حدود 200 نفر از کارمندان اوکراینی نیروگاه الان 3 هفته در شرایط متشنج و بدون استراحت کار میکنند.
آنا الان همکاران من اشاره کردن که من در ابتدا گفتم که شما در کیف بودین، تحولات بسیار سریع رخ میده و گویا شما به سرعت همین تحولات هم از کیف خارج شدین و اینک در پراک هستین، ولی از اعتراضات ضد جنگ یک گزارشی منتشر شد که گویا دیروز در پخش زنده برنامه شبکه 1 تلویزیون مسکو یکی از معترضان ضد جنگ، در این باره کمی برامون بگو.
ببینید الان اصلا هر کس که بخواد در روسیه علیه جنگ اصلا فقط بگه نه به جنگ، این عملا حکم بازداشت داره و در بهترین شرایط جریمه میشند و ممکنه تا چندین سال روانه زندان بشن. دیشب یک کارمند تلویزیون اصلی کانال 1 تلویزیون روسیه هنگام پخش برنامه زنده با یک پلاکات که روش نوشته که با جنگ مخالف اومده داخل استودیو و قبل از اونم یه پیام ویدئویی گذاشته توی اینستاگرام خودش که میگه پدر من اوکراینیه، مادر من روسه و هیچ وقت با هم دیگه مشکل نداشتند و این جنگ کاملا مصنوعی و خواسته فقط آقای پوتینه و خب این خیلی بازتاب گسترده داشته این اقدام و حتی توی کامنت های این پست اینستاگرامیش هزاران نفر پیغام گذاشتن تشکر کردن ازش. ولی همون موقع این خانم ناپدید شد، یعنی حتی تا امروز ما نمیدونیم وضعیتش چیه. دو وکیل اعلام آمادگی کردن تا ازش دفاع کنند و ولی بهشون اجازه دسترسی ندادن. یعنی الان وضعیت خانم مثلا مشخص نیست. اسمش مارینا اوچینیکوا.
خب خوشحالیم که آنا رایسکایا تونست در این بحران وضعیت اوکراین خودش رو از کیف برسونه به پراگ. گزارشگر رادیو فردا بود آنا رایسکایا، و از بحران اوکراین و جنگ در اوکراین میایم در آستانه نوروز. جاده چالوس دچار ریزش بر اثر رانش زمین در واقع بسته شد. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از مهیار طهماسبی.
کمتر از یک هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیمش.
بنابر گزارش‌ها شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی، به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب‌فر، آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه بیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آبهای زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب‌فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم، خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی ترین کانون‌های فرونشست در کشور قلمداد می‌شود. هر روز ترک‌های فرونشست زمین‌های کشاورزی بیشتری را درمی‌نوردند و بر خانه‌ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می‌اندازند. سیاوش عربی، کارشناس سازمان نقشه‌برداری، می‌گوید:
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید، در اینجا شکافتهایی به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمینه کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتی متر است. پدیده‌ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی است.
آبهای زیرزمینی حالا عددشو نمیگم، ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آبهای زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بیرویه آبهای زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18 هزار هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. بحران روی بحران می‌آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده. تعبیر می شود.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. 14:24 ایران، 5:04:38 تا نو شدن سال خورشیدی و نوروز امروز در این خجسته روز جشن چهارشنبه سوری، 5 روز مانده تا نوروز. ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه نوشته شده. بنیامین صدر نگاهی داشته به آن مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته. بشنویم از او اینجا در استودیوس. بنیامین، بگو برامون چه نوشته شده در شبکه‌های اجتماعی.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، امشب شب چهارشنبه سوری هست، آخرین سه شنبه شب سال که ایرانیان از دیرباز اون رو جشن می گرفتن و گرامی می داشتن. امسال تقارنش با زادروز پادشاه اول پهلوی، رضا شاه پهلوی همزمان بوده و خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن. جدای از این موضوع، بحث در واقع وضعیت چهارشنبه سوری از نظر ایمنی و شرایطی که در واقع کسانی که شرکت میکنن در این جشن با اون روبرو هستن، هم در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته. خیلی ها اشاره کردن به اینکه این جشن اساساً روزی هست برای شادی گستری و در واقع دور هم جمع شدن برای گرامی داشته یک آیین تاریخی، یک رسم تاریخی که نباید به ترس و استراب تبدیل بشه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه اساساً در سالهای اخیر شرایط چهارشنبه سوری ذره تغییر کرده و بیشتر برگشته به سمت شادی گستری و فاصله گرفته از دست دادن به کارهای خطرناک، هرچند که آماری که در واقع داده شده، از جمله مثلا در خوزستان اخیراً اعلام شده 6 نفر مصدوم شدن به شدت در 24 ساعت گذشته که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. در تهران هم 10 نفر مصدوم شدن و زخمی داشتیم به خاطر ارتباط با مواد محترقه و انفجاری که این هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. چیزی که خیلی ها روش تاکید کردن، پاسداشت آیین‌های کهن هست و گرامی داشت اون، برای اینکه در واقع بتوان اون همبستگی ملی رو به این طریق گسترش داد، شادی گستری رو در جامعه‌ای که با مشکلات بسیاری روبرو است، به خصوص امسال که به دلیل گرانی‌ها خیلی از شهروندان گلایه دارن از وضعیت موجود برای تهیه اقلام ضروریشون برای عید. این موضوع سبب شده که خیلی از کاربرها اشاره بکنن به نیاز جامعه به شادی گستری و امشب هم خب بهانه‌ای هست به تعبیر اونها برای دور هم جمع شدن و شادی گستری.
و البته می‌دونیم که در این شب، شب چهارشنبه سوری، گذشته از ایرانیان در کشور که آیین‌های چهارشنبه سوری رو گرامی می‌دارن، در نقاط گوناگون جهان که ایرانیان در آن حضور دارند، در کشورهای گوناگون جشن چهارشنبه سوری برگزار میشه و
دقیقاً اتفاقا در برخی کشورهای همسایه ایران مثل تاجیکستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگه ازبکستان مراسم برگزار میشه.
برای اینکه در تمام سالها که ما میبینیم جشن چهارشنبه سوری در کشورهای گوناگون جایی که ایرانیان حضور دارند برگزار میشه، آیین‌های جشن چهارشنبه سوری بدون هیچ گونه حادثه‌ای، بدون هیچ گونه مجروحیتی یا زخمی شدنی، آنچه که در کشور متاسفانه تی سالها حوادث ناگوار که گزارش میشه و حتی شاید تبلیغ هم میشه علیه جشن چهارشنبه سوری، هیچ کدوم از این حوادث در خارج از کشور، جایی که ایرانیان این جشن رو به نیکی برگزار میکنن با موسیقی و رقص و آواز و بسیار عادی پریدن از روی آتش و آینها، این گونه وقایع در وقایع ناگوار که در سالهای گذشته در کشور گزارش میشه، بله، این رو ما در خارج کشور شاید بشه گفت اصلا موردی رو من به خاطر نمیارم که اتفاق افتاده باشه. به هر صورت امیدواریم که جشن چهارشنبه سوری خوب و ایمن و بر پایه آینهای فرهنگی ایرانیان بتونن برگزار کنن در هر جا که هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112 و همچنین میتوانید دیدگاه ها و مشاهدات خودتون رو به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام هم بازگو کنید و همچنین البته برای فرستادن عکس و تصویر @فرداگرام. همراه شما هستیم از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.